محترم که دانشجویان عزیز سوال کنند منم پاسخ بدم. یقینا بعضی از اونچه که گفته خواهد شد مفیده، اگر همش نگیم مفید. وقت منم گرفته نمیشه، من امروز وقتم برای همین کار همه کارهای دیگر امروز خب بعد از ظهر گذاشتم کنار برای اینکه اینجا با شما باشم. خب حالا بحث اولی شروع میکنیم. البته توجه کنید این سوال ها زیاد خواهد شد، قاعدتا این سوال میاد و من شاید بخشی از این سوال ها رو بتوانم جواب بدم، یعنی وقت اینقدر نخواهد بود که همه سوال ها رو جواب بدم. فکر میکنم اگر بتوانم سوال ها رو من ببرم و دستبندی کنم دوستان، بلکه بشه بعدا پاسخ داده بشه برگرده به شما. حضرت قوم تحکیم نمیدن سعی میکنم که این کار رو بکنم، اگر بشه تلیف میکنم. خب حالا شروع کنم. سال اول طبق قوانین شورای عالی انقلاب فرهنگی بعضی افراد نسبت به حضور بسیج یا بسیج دانشجویی در دانشگاه ها اشکال کرده، با ایراد شبههای ندیر نظامی بودن محدودیتهایی رو اعلام میکنم. نه، بسیج لزوماً سازمان نظامی نیست، یعنی حتما سازمان نظامی نیست، بسیج یعنی مردم. من ممکنه حضور بسیج باشم، نظامی نیستم. تو دانشگاه، کارخونه، تو حوزه علمیه، تو اداره، همه جا بسیجی هست. بسیجی سازمان نظامی نیست. دانشجوها هم بسیجی دیدنشون دیگه اشکال نداره، بلکه یه ارزش براشه همه بسیجی باشن. دو، علیرغم اینکه تمامی اعضای بسیج دانشجو یا تام برده محدودین دانشجو ها رو که مناسب باشه که نسبت به بسیج تحقیری بشه. حالا من البته نمیتونم، باید بعدا سوال کنم رئیس محترم دانشگاه ببینم هم چیزی اصلا هست یا نه. تو این مملکت کسی با بسیج بد نیست. بسیج اینقدر به این کشور خدمت کرده که کسی نمیتونه بر مفید بودن اون بلکه ضرورت اون تردید کنه. یادگار امام. سال بعدی یه نفر این رو از من بگیر. در ارتباط با فضای مسموم مطبوعات کشور نظر اشراف بفرمایید. مطبوعات هم دیگه یکی خوبه، یکی خوبتره، یکی بده، یکی بدتره، هر کدومی هم امتی دارن برای خودشون. به نظر من راه برخورد با مطبوعات در توسعه مطبوعات خوبه. اگر زمینه مطبوعاتی در کشور به شکل مفید و مناسب پر بشه، مطبوعات بد، اونی که شما توش بد میذارید حالا نمیدونم ملاک بدی هم چیه، اونم خودش بد، اونا میدان این خیلی پیدا نخواهند. این سوال اول تکرار همون سوال قبلی در باره بسیج. سوال دوم هم همونه، من جواب بدم. این درباره این است که بعد از انتخابات به حماسه حضور مردم در پای صندوق‌های رأی، بعضی از اشخاص مسئولین با تعابیر مختلف شکاف ایجاد میکنن و از رئیس جمهور محبوب و محترم در جهت منافع خود استفاده میکنن. نه، رئیس جمهور کسی نیست که بشه کسی از اون سوء استفاده کنه. رئیس جمهور یه رئیس جمهوره، یه شخصیت برجسته، فاضل، آگاه. ایشون خط درستی رو انتخاب کرده و دارن در همون خط هم حرکت میکنن. ممکنه یه نفرم برای خودش حرفی بزنه. فکر میکنم کسی بتونه از رئیس جمهور سوء استفاده کنه انشاءالله. سوال بعدی باز راجع به بسیج دانشجویه.
مثل اینکه بچه ها دل پردردی دارن، باید ببینیم چیه قضیه. بزرگترین مشکل دانشگاه های ما جذب جمود و تحجر در حوزه علم و فرهنگ ناب اسلامی. به نظر شما این جذب جمود را چگونه میتوان از بین برد؟ خب بسیار مسئله مهم و قابل توجهی. البته من در اینکه این بزرگترین مشکل ما باشه تردید دارم، اما بلا شک جمود و تحجر هر جا باشه یک مشکله و راه از بین بردنش هم این است که شما که دانشجو هستید به کیفیت فکری خودتون در زمینه دانش و معرفت هر چی میتونید بیفزایید. هر یک نفر از شما وقتی که اهل دانش، فرهنگ، خردانگی و روشنفکری و فرهیختگی میتوانه این مفاهیم رو در عمل گسترش بده، یعنی درست نقطه مقابل جذب جمود و تحجر. اگر بخوایم با جمود به جنگیم، جنگ با جمود اینجوریه، جنگ فرهنگی. جنگ با جمود جنگ شمشیری نیست، چون از مقوله فرهنگ اون هم نوعی فرهنگ بسته است. بایستی با روش های فرهنگی باش مقابله کرد. به نظر من دانشجوها میتونن در این زمینه موثر باشن. خب این نامه هم اولا اظهار محبت به من فرزند شهید و ضمناً خواستار گفتگو در مورد مشکلات خانواده‌های شاهد مثلا دانشجویان شاهد هستیم. امیدواریم با این درخواست ما موافقت شود. من نمی‌دونم، یعنی پیشنهاد میشه که من با دانشجوی شاهد صحبت کنم یا یه نفر رو معین کنیم صحبت کنم. ایبی هم نداره، ایبی نداره. حالا الان از دفتر ما هر کسی اینجا هست یادداشت کنن، گرچه ما با تازه برگ دفتری نیومدیم. چیزی که از شما آقایون اینو یادداشت کنید که بعد من بدم به دفتر که دنبال کنم. این کار هم کنار بذارید که بعد نتیجه بشه. چگونه میتوان از خط فکری و ناب ولایت در مسائل روزمره و جاری به صورت واضح مطلع شد که افراد نتوانند نظرات حضرت عالی را چی نمایند؟ مثلا خلاف وانمود کنند. اینجوری من اونچه که در سخنرانی ها بیان می کنم لب نظرات من، اساسی ترین نظرات من همون هاییست که شما در سخنرانی ها از من می شنوید. این نظرات من، هیچ نظری که درباره مسائل جاری کشور و مسائل اسلام و مسلمین و مسائل اجتماعی باشه و من اینو در گوشی به کسی بگم که نشه اینو در علنگو، وجود نداره. نظرات من نظرات شفاف روشن در خطبه نماز جمعه، در سخنرانی با گروه های مختلف شما اینا رو میشنوید. اینا نظرات من. سوال بعدی. خب بعد خوش آمدگویی که متشکر هستیم، چرا اینقدر شما دانشجوها بعضی خطتون بده؟ باید یک خود بهتر نمیشید. بله، مگر البته گاهی انشام محل کلامه، حالا گوش کنید. مگر که قرآن عزیز ما نیامده است که انسان، مگر در قرآن عزیز ما نیامده است که انسان آزاد آفریده شده است و بزرگترین آزادی آزادی خواندن و نوشتن است. پس چرا در جمهوری اسلامی این حق رو از ما گرفتن؟ نمیدونم کی گرفته. هر کس گرفته من معرفیش کنید. من دارم از این بگیرم حقیقتون رو بهتون بدم. و حقیقت اینه که شما بدونید شما جوانها دوره قبل از انقلاب تو این کشور ندیدید و بسیاری از کشورهای دنیا رو هم ندیدید. امروز در ایران خوشبختانه آزادی فکر کردن و فکر را بیان کردن در دنیا کم نظیره. البته من نمیخوام بگم که اسلام این آزادی رو بدون قید و شرط داده، نه نخیر، اینجور نیست. یک محدودیت هایی در همین زمینه وجود داره که در قوانین ما همون محدودیت ها پیشبینی هم شده، که شاید اونچه که محصول همه این هاست منطبق با همون معارف قرآنی که شما ذکر کردید، اما اونچه که امروز محصول همه این هاست آزادی و خوشبختانه وجود داره، خیلی هم خوبه. این وضعی هم که الان شما میبینید من و شما نشستیم و شما میگید و من حرف شما رو میخونم، این هم جزء چیزایی در دنیا کم نظیره. حالا خوشبختانه من خوشحال میشم از این که وضع اونچنان در کشور ما خوب باشه از جهات انسانی و احترام به شخصیت و هویت انسانی که توقعات بالاتری رو بیافرینه، مانعی نداره. اما ببینید که اگر شما برید در جاهای دیگه کشورهای مشابه ما با توابعی که شبیه هم داشته باشید در زمینه مسائل مربوط به آزادی نگاه کنید، خواهید دید هیچ جا نظیر ایران از این جهت نیست. خوشبختانه سوال دوم که سوال اصلی فکر می‌کنم این باشه، در مورد ازدواج جوانان دانشجو چه فکری کرده؟ البته این سوال مهمیه، من به هیچ وجه این سوال رو شوخی نمی‌گیرم، واقعا سوال مهمی و به نظر من یکی از کارهایی است که ما مسئولین، البته وقتی میگم ما منظور این است که اون بخش مسئول به این جهات باید به این مسائل توجه کنن. ما سفارش های زیادی هم به مسئولین دولتی در این زمینه ها کردیم، هم در مورد ازدواج جوان ها و لوازمی که داره، از جمله مسئله مسکن که من مدت هاست به وزارت مسکن سفارش کردم، دارن هم اقدام هایی می کنن. ساخت مسکن‌های موقت اجاره‌ای برای زوج‌های تازه ازدواج کرده، امیدواریم این مقدمات فراهم بشه، انشاءالله مشکل ازدواج به شکلی حل بشه. بالاخره حق با شماست در این قضیه. سوال بعدی اینه، تکلیف نیروهای علمی تازه جذب شده به اعضای هیئت علمی دانشگاه در خصوص کمک به اسلامی نمودن دانشگاه ها چیست؟ مسئله اسلامی کردن دانشگاه ها در برنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی برنامه هایی براش دارن، کارهایی دارن انجام میدن و ریز کردن در زمینه های مختلف. فرق نمی کنه نیروی تازه جذب شده و نیروی قدیمی، در این جهت گمان نمی کنم تفاوت داشته باشه. به هر حال در روش این کار من هیچ دخالتی نمی کنم و نکردم. روش مربوط به مسئولین دانشگاه ها و اعضای برجسته شورای عالی انقلاب فرهنگی، اونا باید تصمیم بگیرن. من ایده رو مطرح کردم و از اونها مطالبه کردم و مطالبه هم خواهم کرد. و اگر اسلامی شدن دانشگاه ها خوب فهمیده بشه، معلوم بشه که من چی خواستم و چی گفتم، فکر نمی کنم یک نفر حتی در دانشگاه ها باشه که ضرورت اون رو و خوب بودن و مفید بودن اون رو احساس نکنه. بنابراین همه تکلیف دارن در این زمینه کار کنه. این صدا چیه؟ بلنگوی دیگری وجود داره؟ البته میتونم این رو من هم احساس بکنم که منظور از اسلامی شدن دانشگاه ها همیشه همه جا نزد همه درست بنده نشد. بعضی ها اون رو خیلی محدود، کوچک، ضعیف فهمیدن. مقصود یه مسئله خیلی بالاتر از این حرف هست. با توجه به امکانات ناشیز در بخش تحصیلات تکمیلی، آیا امکان پیشرفت در عرصه علمی و رسیدن به جایگاه لازم وجود دارد؟ من درست مطلع نیستم از امکاناتی که در دانشگاه ها هست، لیکن مطلعم که تصمیم دولت در توسعه امکانات تحصیلی و تحصیلی دانشجویان، این رو میدونم. ممکنه در یه دانشگاهی به خاطر کمبودهایی که دولت از لحاظ بودجه و مشکلات درآمدی داره یک مثلا نقصهایی وجود داشته باشه موقتا، لیکن تصمیم قطعی دولت و عزم دولت در این است که این مشکلات رو برطرف کنه. سوال بعدی اینه، سرعت پیشرفت علمی رو در ایران بیشتر می‌دانید یا در آمریکا؟ این سوال خیلی عجیبیه. آمریکایی‌ها سالهای متمادی در زمینه‌های علمی دارن تلاش می‌کنن. در این سالهایی که آمریکایی‌ها در زمینه‌های علمی آزادانه با امکانات ملی خودشون و امکاناتی که از کشورهای دیگه به غالب می‌بردن دانشمند تربیت می‌کردن و پیشرفت علمی می‌کردن، در این سالها ملت ما در زیر یوغ یک رژیمی بوده که با ایجاد اختناق، با وابستگی، با فساد سیاسی، با فساد اخلاقی اجازه نمیداده که دانشمند ایرانی حتی فکر کنه، حتی فکر کنه. توقع دارید ما در این شرایط در حد آمریکا و پروژه آمریکا پیش بریم؟ توقع زیادیه. من اینو شاید بار دیگری گفته باشم، این هواپیماهایی که در زمان رژیم گذشته از آمریکا خریداری کرده بودن، همین جت‌های جنگنده، اینا خب حیثیت به قطعه پیدا میکنه دیگه. قطعه ها گاهی یک قطعه هست که خودش متشکل از ده ها قطعه، وقتی که ای پیدا میشد یعنی یک قطعه ریز در یک مجموعه قطعه اشکال پیدا کرده بود. آمریکایی‌ها اجازه نمی‌دادند که عناصر تنمی نیروی هوایی ما این قطعه بزرگ رو باز کنن و عیب اون رو پیدا کنن و اون قطعه ریز رو عوض کنن. اصلا اجازه این کارم نمی‌دادند. قطعه درسته که متشکل از ده ها گاهی صدها قطعه بود سوار هواپیما می‌شد، می‌رفت آمریکا عوض می‌شد و برمی‌گشت. اینجوری رفتار کرد. نه تعداد دانشجو، نه کیفیت تحصیلی، نه میدان کار، نه روحیه پرورش و تحقیق و آموزش و پژوهش در کشور وجود نداشت. خب در اون شرایط شما توقع دارید که ملت ایران پیشرفت کرده باشه؟ ما 19 سال شروع کردیم. از این 19 سال حالا دوره جنگ و مشکلات اول انقلاب و تو همین دانشگاه حضور گروه‌های مسلح، من یادم نمیره این خاطره رو بعد نیست برای شما ها نقل کنم، من از این مسجد خاطره های زیادی دارم، هم از پیش از انقلاب، هم از دوران انقلاب، دوران های مختلف انقلاب. من میامدم اینجا روزهای یکی از روزهای هفته فکر میکنم دوشنبه یکشنبه نماز ظهر میخوندم همینجا و دانشجوها جمع میشدم پاسخ و سوالات میدادم و سخنرانی براشون میکردم. سال 58، سال اول انقلاب در واقع، این دانشگاه تهران شده بود پایگاه، یعنی سنگر گروهک های مسلح که با ژسه و کلاشینکوف از تو دانشگاه به جان مردم بیرون دانشگاه و به جان دانشجوهای مسلمان افتاده بودن. توجه میکنید؟ منافقین، نمیدونم شریک های فلان، اسمای گوناگون تو همین دانشگاه. اون روزی که یکی از روزها که به شدت درگیری حقیقی وجود داشت در دانشگاه، من طبق معمول اول ظهر آمدم اینجا. وقتی وارد دانشگاه میشدم چند تا دانشجو آمدن گفتن آقا امروز خطرناکه، نیایید اینجا. من گفتم نه، من برنامه‌مو تعطیل نمی‌کنم. آمدم، خلوت بود دانشگاه، هیچ که تقریبا نبود، خیلی تفکر آدم دیده می شد، اون خطرناک بود دیگه. از اون مسیری که می آمدیم آمدم تو مسجد، شاید امروز 10 نفر تو مسجد جمع نشده بودن، همه فرار کرده بود. خب یه سخنرانی کردیم و سخنرانی هم نکردیم، نه نماز به نظرم نماز یه نماز کندیم و بس، یعنی ما هم در حقیقت یه قدی کردیم و دانشگاه تعطیل شد. دانشگاه تعطیل شد مدتی تا یه سال چقدر دانشگاه تعطیل بود در کشور ما. ببینید این 19 سال اینجور دورانهای پیش بوده، دوران درگیری ها، دوران درس نخوندن، دوران تظاهرات و اعتصاب هایی که هر روزی در دانشگاه تحمیل می شد. خب اینا اثرش چیه؟ اثرش چیه؟ دانشجو رو وقتی که از درس خوندن وابه دارن، شما دلتون میخواد شکوفایی علمی مثل درس در محیط علمی کشور به وجود بیاد؟ بعد هم که جنگ تحمیلی بود و مشکلات جنگ و البته دانشگاه ها باز شده بود، کلاس ها برقرار شده بود، اما کشور مشغول جنگ بود. ما در حقیقت اگر بخواییم غربال کنیم این 19 سال رو، 10 سال توش در نمیاد. 10 سال بعد از پایان جنگ که ما در واقع رسیدگی توانستیم بکنیم به دانشگاه، نه، سرعت پیشرفت علمی 10 ساله ما فقط سرعت علمی 200 ساله آمریکا نیست. اما من میخوام به شما اینو بگم، دانشجوی ایرانی با هوشمندیش، با ایمانش، با احساس استقلالش، با احساس عزتی که امروز در ملت ایران و به خصوص در جوانهای ما و دانشجوهای ما هست، اگر 30 سال کار بکنه به قدر 10 سال دیگران امید هست پیشرفت کنه. بهترین شیوه برخورد با منکرات چیست؟ کی برخورد بخواد بکنه؟ شما بخواید برخورد کنید زبان. شما به غیر زبان هیچ تکلیف دیگه ای ندارید. نهی از منکر برای مردم زبانی است فقط، برای حکومت البته نه. اگر منکر بزرگی باشه برخورد حکومت ممکنه برخورد قانونی و خشن هم احیانا باشه، لکن نهی از منکری که و امر بالمعروفی که در شرع مقدس اسلام هست، انما هی لسان، زبانه. و تعجب نکنید، من به شما عرض میکنم تأثیر امر و نهی زبانی از تأثیر مشت پولادین و حکومت ها بیشتره اگر انجام بگیره. منطقه مردم ما، من چند سال گفتم امر معروف و نهی از منکر، البته یه عده‌ای میکنن این کار رو، اما همه نمیکنن. خب تجربه نمیکنن، میگن آقا چرا اثر نمیکنه؟ تجربه بکنید، منکری رو که دیدید با زبان، لازم نیست زبان گزنده باشه اصلا، لازم نیست یه سخنرانی بکنید براش، یک کلمه بگید آقا خانم برادر این منکره، شما بگید، نفر دوم بگه، نفر سوم بگه، نفر دهم بگه، نفر پنجاهم بگه، کی میتونه منکر رو ادامه بده؟ زبان. البته به شما بگم عزیزان من، منکر رو باید بشناسید. یه چیزایی ممکنه به نظر بعضی منکر بیاد در حالی که منکر نباشه. باید معروف و منکر رو بشناسید، واقعا باید ببینید این منکره. بعضی گفتن باید احتمال تأثیر وجود داشته باشه، من میگم احتمال تأثیر همه جا قطعی است، مگر اونجایی که حکومت‌های قلدر، قدرتمندا، سلاطین، اونان البته حرف حساب به گوش اونا فرو نمیره، اثر نمیکنه. اما برای مردم چرا؟ مردم فقط اثر داره. اینه، بنابراین پاسخ من شد این شد که بهترین روش برای شما که سوالی کردید از من زبان. با توجه به تهاجم فرهنگی در دانشگاه‌ها و استبداد و انحصار بعضی از اعضای هیئت‌های علمی و ترد و فشار به اساتید مسلمان، نظام برای حمایت از اساتید مسلمان و عدم اخراج آنان چه تمهیدی را پیشبینی می‌نماید؟ من البته اینایی که خوندم و شما برادر یا خواهر عزیزم نوشتید اینا رو من تصدیق نمی‌کنم، خوندن من دلیل تصدیق نیست، نقل قول شماست، چون من خبر ندارم چه این چیزی وجود داشته باشه. البته اگر واقعا اینجوری باشه که در یک محیط دانشگاهی فضا بر استاد مسلمان تنگ باشه، خب این چیز بدی، این چیز خوبی نیست، ولی بعید میدونم من اینجوری باشه.
امیدواریم نباشه اینجا.
من راننده هستم.
خب یه مسئله شخصی دارن ایشون، اینو دیگه نمیخونه،
اینو یه جایی کنار بذار.
لطفاً نظرتون رو درباره همبستگی بین گروه‌های مختلف بفرمایید.
من معتقد به همبستگی هم. من معتقد به روابط حسنه. روابط حسنه ای که به معنای حدول از دانسته های صحیح و یقینی نیست. بین گروه های دانشجویی با هر سلیقه‌ای که هستن، من معتقدم باید روابط حسنه برقرار بشه. شما نگاه کنید کشورهای دنیا، گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی در عالم با وجود اختلافات فراوانشون میشینن دوره یک میز حرف میزنن، مذاکره میکنن، بالاخره به یه جایی میرسن. معنی نداره که در محیط دانشگاه اسلامی افرادی که به اصول واحدی معتقدن، اسلام قبول دارن، امام قبول دارن، انقلاب قبول دارن، ارزش ها قبول دارن، طلاق مختلفی دارن، اینا با هم دیگه کنار نیانن، اینا نمیتونن بفهمن و قبول بکنن. نظر جناب عالی در مورد جامعه مدنی، تشکیل احزاب و انتخابات شوراها چیست؟ جامعه مدنی یک عبارته، تا معناش چی باشه؟ آقای رئیس جمهور در توضیح اون شعار جامعه مدنی رو رئیس جمهور اون داده، ایشون در توضیح این کلمه گفتن که منظور من از جامعه مدنی عبارت است از این جامعه‌ای که از مدینه نبی الگو میگیره. ما همه حاضریم در راه چنین جامعه‌ای جانمون رو بدیم. نظر اون چیه؟ خب معلوم. البته در غرب امروز این اصطلاح یه معانی خاصی داره. غربی ها شما بدونید با همه شگفت های ممکن کوشش میکنن اون خطوط اصلی فکر و فرهنگ خودشون رو منتقل کنن. حالا یه شکلی مجموعه درست کردن، یه اسم روش گذاشتن، کار به اونا نداریم. ما از نظر خودمون اصطلاح معنا شده برامون و ما اونو قبول داریم. مسئله احزاب، انتخابات شوراها و غیره، همه اینا تکلیفش قانون معین کرده، قانون اساسی. کسی میتونه قانون اساسی رو قبول نداشته باشه؟ قانون اساسی معین کرده تکلیف شوراها رو، تکلیف احزاب رو، همونجور که طبق در قانون اساسی هست و در قانون عادی هم داره طبق اون عمل بشه. بنده موافقم و معتقدم بشه. میخواستم نظر حضرت عالی رو درباره گروه های حامی ولایت بدانم. به نظر من همه گروه ها حامی ولایت هست. یعنی من گروه قابل توجهی که ولایت را قبول نداشته باشه در کشور ما نمیشناسم. ولایت قبول دارن هم. حالا ممکنه بعضی مثلا عشق و اخلاص بیشتری داشته باشن، بعضی کمتر داشته باشن، مثل ولایت ائمه علیهم السلام همه قبول داریم. یه نفری هست که تا اسم امیرالمومنین میاد چشمش پر اشک، خب این عشق بیشتری داره، طبعا ثواب بیشتری میبره. یکی هم هستش که نه، حضرت رو قبول داره، امام میدونه، مخلصش هم هست، حاضر در راه امیرالمومنین کشتن بشه. اما اینجور هم نیست که تا گفتن السلام علیکم و امیرالمومنین این چشمش پر اشک بشه. نمیشه گفتش که آقا شما چرا ولایت قبول ندارید، چشمتون اشکی نشد. گروه های دانشجویی با من ارتباط دارن، همشون میان پیش من، چه گروه های دانشجویی، چه افراد دانشجویی، نه اینکه مجموعه ها، نه اینکه گروه های رسمی، همشون اظهار ارادت به ولایت میکنن، همه قبول دارن. نمیشه قبول نداشته باشن، معلومه که قبول دارن. منم همشون رو به یه معنا حمایت میکنم، حمایت البته نه حمایت مادی، من که از کسی حمایت مادی نمی کنم. معتقدم باشن تو دانشگاه کار کنن، تلاش کنن، زحمت بکشن. البته مردم مسلمون، مردم انقلابی کنن، وظیفه تجمع ها و تشکل های دانشجویی اینه که همتشون مسلمون کردن و انقلابی کردن
عناصر گوناگونی باشه که هستن. البته همه مسلمانن، پیش ببرن اونها رو، تهذیب اخلاقشون رو و عمق یافتن بنیانهای اخلاقی و انقلابی رو در اونها هدف خودشون قرار بدن. سوال بعدی، دانشجوی موفق چه دانشجویی است؟ به نظر من دانشجوی موفق اونیست که خوب درس بخونه، خوب تهذیب اخلاق بکنه و خوب ورزش کنه. من سه تا شاخص دارم برای دانشجوی موفق. البته ممکنه یه جوون تو خونه موفق معیارهای دیگه‌ای داشته باشه، یه کاتب موفق، یه اداری موفق معیارهای دیگه داشته. دانشجوی موفق به حیث دانشجویی اینه، باید خوب درس بخونه، به اخلاق و تهذیب نفس بپردازه، ورزش هم باید بکنه. وظیفه جوانان حزب اللهی و مؤمن در مقابل کجروی ها، سوء نیت ها که در بعضی جاها مشاهده می شود چیست؟ اگر منکر است وظیفه نهی از منکر. آقا جان از جوانی خود بگویید. ما جوانیمون به یک معنا جوانی‌های خیلی پر هیجان و پر ماجرایی بوده، به یک معنا هم از اون جوانی‌هایی نیستش که آدم حسرتشو بخوره. اینو ببینید، جوانی شماها جا داره که انسان وقتی نداشته باشه حسرتشو بخوره. شماها در دوران آزادی، در دوران جبلان فکر، در دوران بروز استعدادها زندگی می‌کنید. دوره ما، جوانی ما اینجوری نبود عزیزان من. من تو همین دانشگاه آمدم، جلو این دانشکده حقوق منتظر کسی بودم، یه برادری قرار داشتیم که من بیام با هم یه شاید قدر 10 دقیقه مثلا من منتظر ایستادم اینجا، احساس کردم که با چشم سوء ظن داره به من نگاه میشه از طرف عناصری که همه جا فور بودن، عناصر ساواکی و مامورین اطلاعاتی و حراستی، و اون روز حراست بود دیگه، حراست های دانشگاهی، که این چون من دانشجو که نبودم، این آقای مؤمن اینجا جلو دانشگاه حقوق با کی کار داره، چه کار داره، هدفش چیه، کار سیاسی نباید بکنه؟ سالهای شاید آخر اواخر دهه 40 یا 50 بود، درست یادم نیست. اتفاقا در این هنگام مرحوم ریاضی یزدی رسید به ما، شاعری بود و به نظرم تو دانشگاه هم تدریس میکرد زمانه، بله کارمند دانشگاه پزشکی بوده، بله شاعر نسبتا خوبی بود، اخیرا دیوانش هم دیدم چاپ شده، با ما خیلی دوست بود. رسید به من و سلام علیک، بعد گفتش که شما مقصد دانشگاه رو دیدید؟ ندیده بودم. گفتش که داریم من مسجد رو به شما نشون بدم. آورد به نظرم همین جاها بود، حالا من درست یادم نیست، احتمال میدم که بعد از اون مسجد بعضش تغییر کرده، چون اونجا کتیبه هایی بود که روش شعر نوشته شده بود. آورد ما رو حالا اون کتیبه ها رو ببینید، این شعرها رو بنا کرد خوندن، بعد که شعرها رو خوندیم به آخرش رسیدیم شعرها مال خود ایشونه، ایشون خدا رحمت بکنه ما رو آورده بود که اینا رو ببینیم. در حال ما از شعرهای ایشون که خیلی استفاده کرده بودیم، اینم یک نمونه دیگرش بود. اینجوری بود دیگه، فضای سوء ظن، فضای خطرناک. حالا من که تو میدون مبارزه بودم و زندان رفته بودم و اینها، حتی تو دانشگاه به قدر 10 دقیقه جلو دانشکده حقوق که وای میسادم مورد سوء ظن، فشار نگاه سوء ظن آمیز از کنم که مأمورین و اینها بودن. زندگی تلخ بود. نقش نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه را چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟ آیا این نهاد نقش پدرانه و فراجناهی و فراتشکلی خود را در حال حاضر به خوبی ایفا می‌کند؟ این نهاد خیلی نهاد خوبی است و دانشگاه به این نیاز داشت. البته قبل از زمان من هم این بود. من آمدم یه مقداری یک در واقع ویراستاری کردم در مورد این نهاد. افراد جوانتر فعالتر آمدن،
بعضی از دانشگاه‌ها که من خبر می‌رسه خیلی خوبه
الحمدلله.
یه جاهایی هم دانشجوها میان پیش من شکایت میکنن، بارها تا حالا آمدن برادران پیش من شکایت کردن. اون شکایت البته از سوء عمل اون برادر نیست، از مثلا کمکاری هاست فرزن که کار لازم انجام نمیدن، درخت انجام نمیدن، چه چه از اون دلیل در حال باید اصلاح بشه اگر مشکلی وجود داره. این سوال اسم خاص توش هست، من همچی گفتم جواب نمیدم. سوال اولش اینه، سوال دوم ترنجام و پایان کار شهرداری به کجا خواهد رسید؟ خب اینو باید از دستگاه قضایی پرسید، چون من هیچ دخالتی تو این قضیه ندارم، اطلاع هم ندارم الان که این پرونده در چه وضعیه. چرا اون وقتی که یک گرهی ایجاد شده بود و من واقعا دیدم یه معضلی هست، این معضل رو یه شکلی موقتا حل کردم و این به ملاحظه اطراف قضیه بود. من دیدم که اطراف قضیه که مسئولین عالی رتبه کشور هستن دچار مشکل دارن میشن سر این قضیه، لذا بود من دخالت کردم در موقتا اینو حل کردم، لیکن این حل نهایی نبوده. بالاخره یه پرونده ای تو میره دادگاه و نتیجه معلوم میشه. خوبه، به نظر من دادگاه چیز بدی نیست. این جانب روز یکشنبه همین هفته شاهد مجروح شدن یک روحانی در خیابان کارگر توسط یک نفر شدن. علت کاهش محبوبیت روحانیون بعد از انقلاب رو توضیح دهید. خب ایشون که شاهد مجروح شدن کارگر هستن، من تقریبا شاهد شهید شدن چندین روحانی بودم. ایشون مجروح شدن یک روحانی رو دیدم، من شهید شدن رو دیدم. چیز خیلی عجیبی نیست، بالاخره هر آدمی ممکنه دشمنی داشته باشه. یک روحانی توی خیابون مجروح شده، در همون ساعت 10 تا غیر روحانی هم این طرف اون طرف مجروح شده. این دلیل کمبود محبوبیت نیست. روحانیون هم نمیشه به طور کلی که بعد از انقلاب محبوبیتشون بالا رفته یا پایین آمده. بعضیا محبوبیتشون زیاد، بعضیا بله کم شده. در یه برهه خیلی بالا رفته بعد از انقلاب، در یه برهه خود تنزل کرده. بسته به شرایط و بعضی از پدیدارهای زمانی است. عوامل گوناگونی اثر میذاره دیگه، اینا چیز معمولی است. البته اینو نباید نگفته بگذارم من که ممکنه یک انسان قدسی اگر چنانچه در هیچ کاری دخالت نکنه کنار وایسه، مقام قداستش محفوظ باشه. اینجوریه دیگه، اون حالت جنت مکانی انسان محفوظ. به مجرد اینکه وارد یک میدانی شو بالاخره یه عده مخالف پیدا میکنی، یه عده موافق پیدا میکنی. این هست. اگر روحانیون تو کارهای گوناگون مثل اول انقلاب تو کمیته ها نمیدونم چه دخالت نمی کردن، یک گوشه ای تو همون مسجد می موندن و یه وقتی هم مثلا ریشی می جنبودن یا انتقادی هم از اوضاع می کردن فرزن، یقینا یه عده به اینها علاقه من می شدن. ولی وقتی انسان وارد میدون شد، بدونید عزیزان من، وارد میدون شدن همیشه اینجوریه، یه عده رو موافق میکنه با انسان، یه عده رو مخالف میکنه. خب حالا سلیقه ها دو جوره، بعضی میگن ما خوب جنت مکان بمونیم، به کنار وایسیم دخالت در هیچ کاری نکنیم. خب این سلیقه است. یه سلیقه دیگه میگه نه آقا، بلکن جنت مکانی رو، من وارد میگم میشم، کاری که تکلیف خودم میدونم انجام میدم، یه اینکه خوش میاد یه دمت شون میاد، باید خدا خوشش بیاد. اینم یه سلیقه دیگه. خب این مال اونایش خوب عمل میکنن، همه یه جور نیستن، همه یه جور نیستن. ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشه. هیچ دعوی کلی اینجا نمی کنیم که هر کسی این لباس رو داره عالی مقام و عالی جاه نخیر. خیلی افراد هستن که در این لباس و در هر لباس زیبا و پاک و مقدسی باطن نامقدسی ممکنه داشته باشه. به نظر حضرت عالی موانع اجرایی احکام نورانی اسلام و اصول مترقی قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی در چیست؟ البته خب
خیلیش عمل شده، نمیشه بگیم مطلقا عمل نشده، ولی بله راست میگید بعضی از این قوانین هم عمل نشده، موانعش هم یک چیز که من در یک جمله خلاصه کنم، بالاخره موانع گوناگونی داره. بعضی از این موانع مربوط میشه به عملکردها، بعضی از این موانع مربوط میشه به ضعف‌های متراکم و شدید در مدیریت ها و در آیین مدیریت اساسا. بعضی از این موانع ارتباط پیدا میکنه به زمینه‌های نامساعدی که از گذشته به ارث رسیده، یا تبلیغاتی که علیه این احکام و علیه جمهوری اسلامی هست. بالاخره موانع گوناگونی وجود داره. حضرت آقا لطفاً بفرمایید در زمینه مسائل فرهنگی اقدام انقلابی را صلاح میدانید یا مصلحتی؟ به عبارت دیگر در زمینه فسق و فجور آیا برخورد فیزیکی در مواردی که مسئولین کوتاه آمده و به وظیفه خود عمل نمی کنند را صلاح میدانید؟ جواب این است که نه، من شما به هیچ وجه موظف نیستی شرعاً به برخورد فیزیکی با منکر. شما فقط موظفید به گفتن. شما چکار دارید؟ بگید. شما نمیگید، میبینید که خیال میکنید که اگر بگید نمیشه. خب امتحان کنید، بگید، بارها بگید. البته یه نفر بگه معلوم اثر نمی کنید، دیگران رو وادار کنید بگن. خود گفتن اثرش از مشت به مراتب بیشتره، حتی گاهی از اخم هم اثرش بیشتره، با اینکه اخم اثر سازنده داره مثل مشت نیست. به هر حال در نهی از منکر در خورد فیزیکی اگر لازم باشه کار حکومت، نه کار مردم. مگر وقتی حکومت اجازه بده مأمور کنید که رو، اون بحث دیگری است. چنین وضعی ما نداریم الان. ما کسی رو واقعا مأمور نمی کنیم و مصلحت نمی دونیم که اینجور چیزا وجود داشته باشه. مسئله لباس روحانی دانشجویان حوزه علوم اسلامی چه می شود؟ من نفهمیدم منظور چیه. لباس یعنی که لباس دانش روحانی دانشجویان علوم اسلامی، یعنی مثلا طلبه اگر دانشجو باشه لباسش چی میشه؟ خب با لباس طلبگی بیاد اشکال نداره، لباس که فرقی نمیکنه. در حال اگر چنانچه مقصود همین باشه جواب دادم. نظر شما درباره طرح انطباق امور پزشکی با قوانین شرع چیست؟ من این طرحو ندیدم اصلا، از وجودش هم خبر نداشتم، از جنجال روزنامه ها فهمیدم این چنین طرحی هست. یه عده مخالفن یه عده موافقن. اگر من نمیدونم این طرح چیه و چه جوریه و اصلا درباره قوانین و مقررات من اظهار نظر نمی کنم، عمدن اظهار نظر نمی کنم، چون یه مجرایی داره باید خودش به طور طبیعی اون مجرا رو طی کنه. البته اگر قانونی شد من اطاعت میکنم، از قانون و همه هم وظیفه دارن اطاعت کنم. لیکن به هر حال اگر معنای این کار این است که ما میخواهیم موازین اسلامی را در دانشگاه ها رعایت کنیم، این چیزیست خوب بلکه لازم. البته اگر اشکالاتی داره اون اشکالات باید بدتره. اولا ما پیمان بسته این که بر سر عهدمان با حضرت روح الله و شهدای عاشقان بمانیم و انشاءالله خواهیم موند. ممنون. ثانیاً سوال ما این است که امروز دانشگاه خالی از تشکل‌هایی است که به فرموده حضرت عالی حداقل 40% دانشجویان را جذب کند. چرا متفکرین نظام الگویی بر اساس جذب نیرو و همچنین ارائه تولیدات فرهنگی در آنها ارائه نمی‌کنند؟ تشکل‌های دانشجویی به نظر من نباید از بیرون الگو بگیره. الگو نمی‌خواد. اینی که من میگم 40% باید جذب کنه، یعنی همین جمعیت‌های دانشجویی که الان هست اینا باید خوب کار کنن تا بتونن حداقل 40% دانشجوها رو جذب کنن. من عقیدم اینه اونا کمکاری دارن، ولی اگر کمکاری نداشتن واقعا 40% دانشجویان بلکه بیشتر دانشجوها رو جذب می‌کردن. این عقیده منه. خب کمکاری گاهی تشکلیقگی گاهی قصور موجب میشه که این کار انجام نگیره. اما این که حالا چه الگویی؟ خب این الگو رو خود دانشگاه بایستی، خود دانشجوها باید این الگو رو پیدا کنن. سال بعدی، آیا در نظام اسلامی ما میتوان کسی را حق مطلق و کسی یا اندیشه را باطل مطلق دانست یا در هر تفکر یا فرعی نظرات حق و باطل کمابیش وجود دارد. این مسئله نسبی نگری حرف خوبی نیست. ببینید، نه اینکه من بخوام بگم حالا کیک حق مطلق، کیکم باطل مطلق، نه، این رو به طور طبیعی آدم میدونه که هیچ انسانی نیست که در مجموعه تفکراتش یه حرف غلطی یه فکر باطلی نباشه، ولو مجموعه تفکراتش یه حرف غلطی یه فکر باطلی نباشه، ولو نادانش بود. اینو من قبول دارم، موافقم. اون کسی هم که فرضاً یک تصور غلطی یا ایده باطلی رو دنبال میکنه، لابد چیزایی هست در کلماتش که اونا حق، بالاخره هر دروغگویی هم یه بار راست میگه، ولو تصادفاً. اینو من قبول دارم، اما این که ما این رو به صورت یک مبنای فکری و فلسفی در بیاریم، بگیم اصلا حق مطلقی وجود نداره و باطل مطلقی وجود نداره، این نه، این غلط. نه خیر، حق مطلق وجود داره، باطل مطلق هم وجود داره. پیغمبر اکرم در جنگ بدر به پروردگار عالم عرض کرد که پروردگارا، امروز همه حق در مقابل همه باطل ایستاده. همینجور بود، پیغمبر حق مطلق بود، جبهه مقابلش باطل مطلق. شما در مجموعه کفار و قریش که سواد ندارن، اخلاق ندارن، دختراشون زیر خاک میکنن، در مقابل بت به سجده میفتن، به همدیگه ظلم میکنن، اون همه آدم کشی میکنن، حقشون کجاست؟ بفرمایید ببینید، حالا همین مجموعه حقشون کجاست؟ باطل مطلق بود. تمام که پیغمبر هم حق مطلقه. بنابراین ببینید، نظریه نسبی گرایی در حق و باطل یه حرفه که من این نظریه رو قبول ندارم، اما این که در واقعیت خارجی آیا حق مطلق یا باطل مطلق تو ماها وجود داره، اون یه حرف دیگه است. ممکنه بله، منم عقیدم این باشه که هر آدمی که طرفدار حقه یا هر مجموعه طرفدار حق، بالاخره یک شاهده غلطی، باطلی، خطایی درش وجود داره. بله، همینجور عکسش هم از اون. ضمناً من این سوال رو یکی از سوالات اساسی ذهن خود و بسیاری از دانشجوان می‌دارم، امیدوارم که من تونسته باشم اینو جواب بدم. اگر چون که باز هم در این زمینه این برادر یا خواهر عزیزی که اینو نوشته برایش سوال باقی مون، بنویسن بدن. اگر من انشاءالله بعداً فرصت کردم یا خودم به اینا جواب بدم یا یه مجموعه رو بذارم جواب بدم، اونم باز بیشتر تفصیل خواهیم. نظر شما در مورد موضوع گیری های مختلف در انتخابات خبرگان بفرمایید. لابد چیست باید عبارت اینجوری غلط، نظر خود را مثلا بفرمایید. ما اشتباهات املایی را انشایی را باید درست کنیم. عرض کنم که من نمیدونم منظور چیه. نظرات مختلفی هم که بالاخره انتخابات خبرگانی انتخاباتی مهم من هست، البته من عقیدم اینه مهم. البته خبرگان در خلاف انتخابات ریاست جمهوری و مجلس کار نقد ندارن، منتظر میشینن برای یک لحظه، لیکن اون لحظه بسیار مهمه، لحظه انتخاب رهبر. چون بنده هم هیچ چکی و سندی و تفتی از خدای متعال نگرفتم که تا 10 روز دیگه یا 1 ماه دیگه یا 6 ماه دیگه یا 1 سال دیگه زنده خواهم بود. هیچ تضمینی من ندارم، ممکنه من 1 ساعت دیگه نباشم، کاملا ممکنه ها، نه اینکه تعارف رو خود بکنم. پس باید خبرگانی وجود داشته باشن که به مجرد این که این شخص افتاد زمین یه نفر رو اقامه کنه، کما اینکه بعد از رحلت امام این کار به سرعت انجام گرفت، والا با قطع نظر از نوع انتخابی که اونا کردن که من خودم رو حقیر میدونم، لیکن نقص این کار و سرعت عمل بسیار کار مفید و گرهگشایی بود. لذا خبرگان از این جهت بسیار مهمه، باید آدم های حسابی و درستی انتخاب بشن، امین بشینن منتظر. البته هر سال یه جلسه دارن آقایون، یه جلسه که دور هم میشینن و بحث میکنن، سال یک جلسه دارن که البته یه جلسه براشون لازمه، ظاهرا مفیده، ممکنه سالهای متمادی بگذره به اون انتخاب اساسی نیاز پیدا نکنن، اما یک لحظه که انتخاب پیدا میکنن خیلی اهمیت پیدا میکنه. از این جهت من نظرم اینه. اگه موضوع گیری دیگری هست من اطلاعی ندارم. آقا ساعت چی شد؟ ما خیلی 12 و نیم شد.
چقدر من دارم صحبت میکنم؟ نیم ساعت. از آن دانشگاه تهران ساعت یک و نیمه. خیلی خب، ما میتونیم برنامه رو اینجوری تنظیم کنیم که یعنی یک از دیگه کار رو میتونم بکنم. میتونیم فاتح به سوالات ادامه بدیم تا ظهر نماز بکنیم، بعد از نماز من یه نیم ساعتی در شما صحبت بکنم. میتوانیم هم اون نیم ساعت از همین حالا شروع کنیم و این فاتح به سوالات بذاریم زمین. خیلی خوب، کسانی که چون من بالاخره نفهمیدم که کی چی گفت، فقط راهشو بلدم من. کسانی که معتقدن که من الان پاسخ به سوالات بدم، بعد از نماز اون صحبتی که میخوام بکنم نیم ساعت اون وقت صحبت کنم، دستشون رو بلند کنم. خیلی خوب. بله، قابل خواهر نهی بودن؟ من نمیدونم، من گزینشی رفتار نکردم. ما مثل آمریکایی ها گزینشی رفتار نمی کنیم، ما هم توی از کنار مطرح می کنیم. همونطور که از سالی فرمودید، گمراهی خواص باعث گمراهی عوام خواهد شد. بعضی از آقایان که بلاواسطه یا باواسطه در حوزه مدیریت حضرت عالی دچار خلاف‌هایی می‌شوند، چگونه می‌توان به حضرت عالی منعکس نمود؟ اینو بدونید، منعکس کردن مطلب به من از منعکس کردن مطلب به هر مسئولی در کشور الان آسان‌تره. اینو شما بدونید، اگر یه وقت کسی یه چیزی بخواد به من منعکس کنه و نکنه، تقصیر از خودشه. حالا من دیدارهای فراوانی دارم، حضورهای زیاد مردمی دارم، روزهای دوشنبه البته با قرار قبلی عده زیادی از جای مختلف از کشور مختلف با هم ملاقات میکنن، گاهی دانشجوها میان، دیگران میان، خیلی من دیدار دارم. شما میتونید به علاوه مراکزی در دفتر ما هست مخصوص گرفتن نامه های مردمی، دفتر ارتباط مردمی ما هر روزی صدها نامه بایید، حالا من درست آمار جلن نمیدونم، خیلی نامه از مردم میگیرم، میگیرم خلاصه میکنم، خلاصه هاشم برای من هر روز یک جزوه یا به قول شما ها بولتن میارم، منم تا اونجا که وقت کنم نگاه میکنم. بنابراین میشه منعکس کرد. جذب شایعه پراکنی که در جامعه گسترش پیدا کرده است را چه کسی باید از بین ببرد؟ از بین بردن شایعه البته به طور مطلق من نمیدونم حالا اصلا عملی باشه ممکن باشه یا نه، در آخر شایعه هست تو جامعه همیشه، لیکن از یک طرف اگر مردمی که هدف شایعه هستن هوشمندانه در خود کنن و از طرفی هم اخبار صحیح از رسانه ها پخش بشه، من گمان میکنم شایعه به خودی خود کم نشسته میره. در روز انتخابات دوم خرداد، منظور شما از اینکه گفتید هیچ کس برای من مثل هاشمی نیست چی بود؟ بعدم یه جمله دیگه نوشتن، علتش اینه که آقای هاشمی از سال 1336 یعنی 41 سال با من همکاری و رفاقت داشت. رفاقت 41 ساله دو برابر عمر شما خیلیه. حالا تصادفاً یک نکته جالبی وجود داره. اون روزی که من اینو گفتم، آقای خاتمی که انتخاب نشده بود، آقای خاتمی هم اتفاقاً همین مقدار با من سابقه داره، از سال 37. عجیبه، البته اون وقتشون کوچیک بودن، با پدرشون 1337 من میومدم بیام قوم و پدر ایشون مرحوم آیت الله خاتمی که بسیار مرد عزیز و بزرگی بود مشهد بودن، تو ما با ایشون اونجا آشنا شدیم و این آقایون هم بودن، ایشون و برادراشون 15-16 ساله بودن، منم البته خیلی از اونها سنم بزرگتر نبودم، 5-6 سالی مثلا، لیکن خب در اون سنین 5-6 سال کاملا مشخص، با ایشون هم سابقه زیادی داریم. در حال الان وضع خوبی، الان رئیس جمهورمون کاملا به ما نزدیک هستن و روابط ما بین بسیار خوب و صمیمی است، الحمدلله. نظر حضرت عالی در خصوص قرار دادن اولویت در خصوص ورود رزمندگان، بسیجیان، ایثارگران به دانشگاه و مقاطع بالاتر چیست؟ و آیا باید این اولویت جهت نیروهای مخلص انقلاب هنوز هم باید اعمال شود؟ به نظر من هیچ اشکالی نداره. چه اشکال داره؟ ما اولویت امیرالمومنین فرمود بلا یکونن المحسن و المسیء اندکت تراهم، کسانی که واقعا به این انقلاب خدمت کردن، به این کشور خدمت کردن، رفتن در مرزا ماها گرفتیم خوابیدی، اونا رفتن جنگیدن، چه اشکال داره یه اولویتی به اینها بدید؟ البته این اولویت به هیچ وجه بایستی معیارهای علمی رو تحت شعار قرار نده، بایست از لحاظ علمی رتبه بیارن. بی سواد کسی نمیاد تو دانشگاه، خوشبختانه همینجور هم بوده. برای من یه گزارشی دو سه سال پیش آوردن که این بچه‌هایی که با همین سهمیه‌ها آمدن توی دانشگاه، بعضی از لحاظ رتبه علمی در رتبه های خیلی بالا هستن. باید هم همینجور باشه. در حال این اولویت به نظر من چیز خوبی، چیز بدی نیست. قدردانی از فداکاری است. لطفاً در مورد آینده فعالیت‌های سیاسی دانشجویان و نظر شخص حضرت عالی در مورد سمت و سوی این حرکات چیست؟ من گفتم حرفمو در این زمینه. ببینید، من یک روزی دو سه سال قبل از این گفتم که دانشجوها بایستی سیاسی بشن، سه چهار سال پیش، و یه تعبیر تندی هم کردم علیه کسانی که دانشگاه رو از سیاست دور کردن. در یک اجتماع دانشجویی یه سال بعدش یا همون وقتا گفتم که اشتباه نکنید، من که میگم فعالیت سیاسی معناش این نیستش که حتما فعالیت سیاسی باید علیه دولت، علیه مسئولین، علیه نظام باشه. بعضی بدخواها فعالیت سیاسی رو اینجوری تعبیر میکنن، فکر میکنن سیاسی فعالیت سیاسی یعنی سیاسی کاری. یه نوع سیاسی کاریه، یه نوع تقلبه که آدم تصور کنه که فعالیت سیاسی در دانشگاه فقط با بد گفتن و با فحاشی کردن و با اهانت کردن بین اون حاصل میشه. نه، فعالیت سیاسی برای پیدا شدن قدرت تحلیل در دانشجوست. این دانشجو اگر قدرت تحلیل سیاسی نداشته باشه فریب میخوره، و فریب خوردن دانشجو درد بزرگی که تحملش خیلی سخته. بالاخره بخوام قدرت تحلیل پیدا کنم، دانشجوها باید فعالیت سیاسی کنن، باید بخونن، بنویسن، بگن، مذاکره کنن، مباحثه کنن سیاست رو. این تا نشه که توانایی پیدا نمی کنن. منظور اینه، عقیده من هنوزم همینه. لطفاً ویژگی های دانشگاه اسلامی رو که مد نظر حضرت عالی است بیشتر تشریح فرمایید. خب من در این زمینه سخنرانی کردم، چند تا سخنرانی کردم، و اینجور هم نیستش که حالا در دو کلمه بشه گفت. من به طور خلاصه دانشگاه اسلامی رو اون دانشگاهی میدونم که در اون علم یک ارزش حقیقی، ارزش حقیقی علم رو برای اون گرده نامی که از اون طریق میشه به دست آورد آدم تحصیل نمی کنه. ببینید قرآن میگه که مذرد بخون نبی اکرم زرماین که اطلب العلم ولو بالسین، یعنی از حجاز با شرایط اون روز اگر لازم برید به چین که علم تهیه به دست بیاورید برید. خب برای چقدر پول، چقدر درآمد در ماه اون روز ممکن بود یه نفری سوار شطور بشه یا سوار کشتی بشه بره چین؟ مگه امکان داره چنین تلاشی در مقابل درآمد مادی باشه؟ این معناش اینه که علم ارزشه. این در دانشگاه اسلامی باید باشه. باید شما علم رو دوست بدارید، ارزش بدونید، اون رو برای خدا با نیت خالص دنبال کنید، ضمناً به تهذیب نفس رو پردازید، بنیانهای اخلاقی رو عزیزان من در خودتون باید تربیت کنید. عالم و محقق و پژوهشگر و نابغه برای یک کشور خیلی ثروت بزرگی است، اما به شرط اینکه در او بنیانهای اخلاقی استوار باشه، وجدان اخلاقی زنده باشه، ولی اون علم به درد نمیخوره. شما میدونید تو همین دانشگاه ما زمان رژیم گذشته چقدر بچه ها تحصیلات انجام دادن، استعدادهای خوبی هم داشتن، بعدم گذاشتن رفتن خارج شدن نوکر پلون دولت خارجی که علیه ملتشون کار میکرد، نون این ملت خوردن، تو دانشگاه این ملت درس خوندن، رفتن شدن نوکر اونا و تا آخر عمرشون اونجا موندن. خب این نداشتن وجدان اخلاقی بیداره. این دانشگاه اسلامیه، البته حالا تو کلمه اگر بخوایم بگیم این میشه بلا تفصیل بخوایم بگیم یه ساعت طول میکشه. لازم به یادآوری است در رمضان 76 در خدمت جناب آقای ابوترابی به مکه مشرف شدیم و زیارت خانه خدا در این جانب انقلابی به وجود آورد. این جانب عقیده دارم که اگر استادان علوم پایه و فنی مهندسی نیز در مسائل فقهی استفاده شود، این امر میتواند دیدگاه جدیدی در مسائل فقهی به ویژه بحث خداشناسی ایجاد نماید. زمینن اساتیدی که اشتیاق زیادی جهت مشرف شدن به مکه مکرمه برای حج تمتع دارند بتوانند از این فیض بهره مند شدن. خب حالا شما که میگید که رفتید مکه راهش هم پیدا کردید آقای ابوترابی، دیگه به من چه کار دارید؟ من چه کلیدی در دست آقای ابوترابی؟ کاش ایشون میتونستن دندرم ببرن مکه. من یک بار در همه عمرم مکه مشرف شدم، اونم 10 روز از اول تا آخر که رفتم برگشتم 10 روز بوده. حالا شما که رفتید الحمدلله یه ماه مثلا بیشتر موندید، حتما از ما بیشتر فیض بردید. در مورد استفاده از اساتید و از دانش‌های گوناگون در بحث‌های فقهی، البته بحث خودشناسی خب بحث کلامیه، بحث فقهی نیست، ولی به هر حال استفاده از اینها حرف درستیه و خیلی خوبه و معناش استفاده از تخصص‌ها برای شناختن موضوعاته. ما در فقه خودمون یکی از کمبودهای اساسی ما ضعف معرفت به موضوعات، چون حکم فقهی حکمیست کلی که بر روی موضوع سوار میشه، تعلق پیدا میکنه به یک موضوع. اگر فقیه موضوع رو نشناسه در شناخت حکم و در تطبیق او اشتباه خواهد کرد. کمان که در زمینه مسائل مالی بعضی ها پول رو نمیشناسن، اعتبار بانکی رو نمیشناسن، بانک رو نمیشناسن، در نتیجه حکم ربای قرآنی رو درست نمیفهمن و فتوای ممکنه جور دیگه بدن. مثلا این یه مثاله، مثال فراوان دیگری هم داره. موضوع شناسی خیلی خوبه، من استقبال میکنم، این کار خوبیه، البته راش ارتباط با حوزه قوم خوب است که جناب آقای ابوترابی این زحمت هم بکشن، این برادران رو که علاقمند به این کار هستن با حوزه قوم، مدیریت قوم آشنا کن. لطف فرموده اولویت‌های سیاسی فرهنگی را در دانشگاه‌ها و راهکارهای صحیح حرکت‌های دانشجویان مسلمان انقلابی در رسیدن به آنها را بیان فرمایید. اولویت‌های سیاسی فرهنگی، سیاسی که فکر می‌کنم گفتم، یعنی به نظر من اولویت سیاسی امروز موضوعات رو نباید مشخص کنه، روش‌ها رو باید مشخص کنه. موضوعات خیلی تفاوتی نمی‌کنه. به نظر من بحث‌های سیاسی دانشجویان خوبه، بحث کنن، منتها بحث‌های جستجوگر، کاوشگر، نه بحث‌های فرمایشی. ما اعتراض می‌کنیم به بعضی از مثلا شخصیت‌ها یا افراد یا مقاماتی که همه چیز رو فرمایشی بیان می‌کنن، بعد یهو می‌بینیم فلان دانشجو در یک گردهمایی، در یک مثلا اجتماع کوچک یا بزرگ یه فرمایش صادر میکنه. خب فرمایش اگر بده همه جا بده. بحث دانشجویی باید باز، قابل چشش، قابل انعطاف، قابل کم و زیاد شدن باشه تا در نتیجه قدرت تحلیل سیاسی دانشجو بره بالا. هدف بحث‌های سیاسی دانشجویی باید همین باشه که دانشجو بتوانه قدرت تحلیل سیاسی پیدا بکنه. این به نظر من اینجوریه. در مورد فرهنگی هم همینجوری که حالا وارد این بحث بشیم خیلی طول میکشه، اینا بحثای طولانی است. در مورد رابطه تشکل‌های اسلامی دانشگاه‌ها و همچنین نهادهای فرهنگی که عموماً کارهای یکدیگر را خنثا می‌کنند و غالب وقت این عزیزان ترجیح می‌شود که پاسخ‌های سیاسی یکدیگر را بدهند و در بسیاری موارد صرف این می شود که به یکدیگر بپردازند نه به موضوع اصلی فرهنگی جامعه، و دردهای اصلی جامعه و گاهی در این راه قربت الله از بزرگترین معاصی دریغ نمی کنن. اگر لازم می دارید توضیحاتی رو بفرمایید. خب فکر کنم همین هر این مسئله خودش پاسخهای خودش هم به خودش داره. اینا همش این چیزایی که ذکر شده این برادرمون از کنم که دردمندانه نوشتن این رو، به نظر من همش درده، همش بده. نباید با هم درگیر افتن، نباید کارهای همو خونسا کنن، نباید به هم بپرن، نباید انتقام کشی رو کنن، نباید با بد اخلاقی با هم برخورد کنن. بچه های مسلمون باید اینجوری رفتار کنن. به نظر می رسد بعضی از کارهای فرهنگی اجتماعی و اقتصادی در جامعه ما مبنای علمی ندارد و خیلی ساده می تواند با مشارکت دانشجویان در بعضی از امور مشکلات و احیانا اسراف و تبذیر را جایش را گرفت. اصولا مشارکت دانشجویان را در ارتباط با مشارکت ملی و اجتماعی چگونه ارزیابی می کنید؟ جواب سوال آخری رو اینجوری می دم که دانشجویان یکی از قشرهای زنده و فعال بانشاتند. در قضایای اجتماعی و سیاسی هم باید همطور زنده و فعال و بانشات شرکت کنه. این پاسخ به خیلی خوبه. در قضایای مختلف، مسائل سیاسی جامعه، در انتخابات، راهپیمایی‌ها، موضع‌گیری‌ها، به خصوص موضع‌گیری‌هایی که در زمینه مسائل جهانی و بین‌المللی خیلی هم مهمه، باید دانشجو فعال باشه. اما این که میگید مبنای علمی نداره، خب خوبه که داشته باشه دیگه. حالا من در اون مورد نظری ندارم. عمده‌ترین وظیفه جوانان حزب اللهی و انقلابی چیست؟ به نظر من جوانای انقلابی دانشگاه، اون بحث دانشجو رو داریم، سعی کنن خوب درس بخونن، خوب فکرشون رو، معرفتشون رو بالا ببرن، سعی کنن در محیط خودشون اثر بگذارن، فعال باشن نه منفعل، اثر فکری، اثر روانی بگذارن روی محیط خودشون. و میشه یک جوان گاهی اوقات میتوانه مجموعه پیرامونی خودش رو، کلاس رو، استاد رو، دانشگاه رو حتی زیر تأثیر شخصیت معنوی خودش قرار بده. البته این کار با سیاسی کاری به دست نمیاد، با معنویت به دست میاد، با صفا به دست میاد، با استحکام رابطه با خدا به دست میاد. عزیزان من، رابطه با خدا رو جدی بگیرید. شما ها جوانید، بهش اهمیت بدید، با خدا حرف بزنید، از خدا بخواهید. مناجات، نماز، نماز با حال، با توجه برای شما خیلی لازمه. نباید اینها رو به حاشیه برانید. دانشجوی سال دوم کلون دانشگاه دیگه هستم. علاقه شدیدی به علوم اسلامی دارم و آینده خدا یک اسلام شناس و مبلغ میخواهم و میدانم بعضی میگوین اول لیسانس بگیر بعد برو حوزه. شما چه توصیه میفرمایید؟ لیسانس بگیرم بعد بروم حوزه، فوق لیسانس بگیرم بعد بروم حوزه، دکترا بگیرم بعد بروم حوزه، اصلا حوزه نروم الان حوزه بروم، هم چه برم؟ بعضی از برادران دانشجو رفتن حوزه، تحصیلات حوزه‌ای رو دنبال کردن، به مقامات عالی هم رسیدن، خیلی هم خوب بوده. البته اونا فکر میکنن بعضی در مقطع پایان مقطع لیسانس رفتن کارشناسی، بعضی کارشناسی ارشد رفتن، بعضی هستن که الان طلبن و مشغول تحصیلات دانشگاهی هم هستن، خیلی هم خوب هست. البته یه قدید سخته. اما این برادری که از من سوال کردم که علاقه دارم، من فکر میکنم که نگاه کنم به ظرفیت ها و شوق و استعداد خودشون، چون از بر نمیشه قضاوت کرد. من نه شما رو دیدم علی ظاهر، نه استعداداتون رو میشناسم، بنابراین برای قضاوت در این مورد من خیلی معلوم صلاحیت داشته باشم. شما نگاه کنید ببینید که اگر واقعا شوق زیادی دارید، علاقه زیادی دارید، رشتتون هم یه رشته مورد علاقتون نیست، خب بتونید الان رها کنید. البته آدم فکر میکنه که حالا که کنکور رو شرکت کردین و آمدین دانشگاه و لابد مثلا چند ترمن گذروندین، حیفه که حالا تموم نکنید. بعد نیست به نظر آدم که تموم کنید و مثلا حداقل مقطع کارشناسی رو بعد. اما اگر ببینید خیلی شوقی ندارید و تردید دارید، حالا بذارید کلو برید، بعدا باز تصمیم گیری خواهید. خب ساعت چی شد؟ 10 دقیقه به اذانه. من خواهش میکنم که 10 دقیقه برای من فرصت قرار بدید و تا نماز بخونیم آماده بشیم برای نماز. پیشنهاد میکنم که یه نفری چند آیه قرآن بخونه، بعدم وقتی که اذان شد اذان بگم، نماز بخونیم. هر کسی که موند اون وقت من یه بحثی رو انشالله شروع خواهم کرد و صحبت کنیم.